بفرمایید استاد. من از کمو خاموش می‌کنم در خدمت.
قربون شما، سلامت باشید. والا من چون رشته اصلیم نظریه سیاسیه، میخوام از منظر نظریه سیاسی به این موضوع ورود پیدا بکنم. تو نظریه های سیاسی میگن که ما تو عالم سیاست 4 تا غایت مهم داریم. یعنی وقتی که ما وارد سیاست میشیم، با پالیتیکس سر و کار پیدا میکنیم، غایتمون 4 تاست. اون 4 تا چی هستن؟ یکی هپینس یا شادکامی، یکی. دومی فریدم یا آزادی، سومی اکوالیتی یا برابری، و چهارمی هم جاستیس یا عدالت. یعنی میگن تمام غایاتی که تو سیاست ما دنبالشیم از این 4 تا خارج نیست. یا ما دنبال هپینس یا شادکامی هستیم، یا دنبال فریدم یا آزادی هستیم، یا دنبال برابری هستیم، اکوالیتی، یا دنبال جاستیس عدالت. این 4 تا غایت رو خیلی ها نظری اندازه کردن، تغییرهای خیلی مهمی ازش ارائه شده و بحثهای خیلی مهمی صورت گرفته اینا. من میخوام از این 4 تا غایتی که تو سیاست گفته میشه به هپینس یا شادکامی بپردازم و به اون بحث آزادی و از همه اینها مهمتر به نظر من بحث برابری، اکوالیتی و بحث جاستیس عدالت رو میذارم کنار، این 3 تا غایت رو، و منحصراً رو پدیده هپینس یا شادکامی متمرکز میشم. اینا تو مسئله شادکامی وقتی که چیز میکنیم، ترجمه عموما ترجمه هپینس رو ترجمه میکنن به شادکامی. اینا تو شادکامی سیاست از کی مطرح شد؟ به صورت خدمتتون عرض کنم که جدیش اولین بار جان استوارت میل مطرح کردن، اما رفته رفته این نظریه پخته تر و پخته تر شد و به صورت جدیتری وارد نظریه های سیاسی شد. واژه هپینس و آرمان هپینس، آرمان شادکامی وارد چیز شد. این در مورد هپینس وقتی که میخوایم تو سیاست در موردش بحث بکنیم، 4 تا پرسش جدی مطرح میشه. یعنی شما تمام ادبیاتی که حول و حوش این موضوع صورت گرفته، نوشته شده، در پاسخ به 4 تا سواله. آره. سوال اول اینه که ماهیت شادکامی چیه؟ آره. وقتی که میگیم شادکامی به چی چیزی داریم اشاره میکنیم؟ این یک سوال اولشه. یعنی در مورد خود مسئله شادکامیه. دومین سوال مطرح میشه که میگیم آیا شادکامی تنها ارزش بنیادینه، اونجوری که جان استوارت میل میگفت، یا نه به غیر از شادکامی ارزش های دیگه هم ما داریم که باید بهش بها بدیم؟ این مسئله سوال دومه. سوال سومم این بود که علل شادکامی چیان، چه علل عواملی دارن؟ آره، که اینم بحث خیلی مهمیه تو این زمینه، بحث سومه. و بحث چهارم این که آیا من به عنوان فرد وقتی که میخوام یکی رو شادکام بکنم چیکار باید بکنم، مقام فردی و یا تو مقام جمعی، آیا نهادهای سیاسی باید شادکامی رو محقق کنن و اگر محقق کنن چجوری باید محققش بکنن. و از تمام ادبیاتی که حول حوش این موضوع شکل گرفته در باب شادکامی، در واقع در پاسخ به این 4 تا سواله. سوال اول این بود که ماهیت شادکامی چیه؟ آره، که بهش یکی یکی این سوالا رو من فقط تو این جلسه میتونم، یعنی فرصت دارم فقط سوالها و ادبیات که حول حوش این موضوع هست اشاره بکنم، بلا تفاصیلش خیلی وقت میبره، اینا توی جلسه اصلا نمیشه. پس اولی ماهیت شادکامی بود، دومی آیا شادکامی ارزش بنیادین داره یا نه، سومیش علل شادکامی چیان، بعد چهارمیش هم آیا نهادهای سیاسی باید به شادکامی بپردازن و اگه بپردازن چقدر، یا من فرد اگه بخوام به شادکامی دیگران شادکام بکنم چجوری میتونم این کارو بکنم. این 4 تا پرسشه. اما قبل از اینکه این پرسش مطرح بشه، من یک تو پرانتز یک بحثی رو مطرح میکنم و وارد این چهار تا پرسش بنیادین در باب شادکامی میشم. شادکامی از کی به صورت جدی مطرح شد؟ وقتی که جان استوارت میل اومد گفت که کار درست اون کاریه که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه داشته باشه، که ازش بعدها تعبیر شد به فایده گرایی، یوتیلیتریانیسم. این نظریه غالب بود و میگفتن وقتی که من میخوام شادکام بشم، انسان ها بخواد شادکام بشه، مهمترین عاملی که میتونه شادکامی رو به بار بیاره درآمده و پول درآمده، و پول درآمد هم میتونه شادکامی بیاره. و وظیفه دولت ها اینه که تا اونجایی که میدونن درآمد افراد رو افزایش بدن، که این بحث کشید به تو اقتصاد افزایش درآمد سرانه و همین بحثایی که تو مباحث کلاسیک توسعه مطرح شد. و مباحث کلاسیک توسعه رو اگه دوستان تو علوم سیاسی دنبال کرده باشن، تمام حول و حوش اینه که چجوری درآمد افزایش پیدا بکنه. اما تو 30 سال اخیر 4 تا تحقیق بنیادین انجام گرفت، تو این نظریه ترک انداخت. تو این نظریه خیلی ترک انداخت و خیلی خدمتتون عرض بکنم این نظریه رو زیر سوال برد. 4 تا تحقیق جدی انجام دادن اینا. این تحقیق اول خدمتتون عرض بکنم این بود که اومد، من یافته هاشو میگم و دیگه نمیگم چیا بودن اینا. تحقیق اول این بود که میگفتن تو 50 سال گذشته درآمد سرانه تو مخصوصا ایالات متحده خیلی افزایش پیدا کرده، ولی شادکامی افزایش پیدا نکرده. و این یک سوال ایجاد شد که اگه میگفتن کلاسیک ها، نظری پردازان کلاسیک میگفتن که بیشترین کار درست، بیشترین اینه که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه، و اگر اون کار درست و اون بیشترین شادکامی با افزایش درآمد و پول رخ میده، پس این نظریه میگفت که تو 50 سال گذشته آمریکا درآمدش زیاد شده ولی شادکامی تغییری پیدا نکرده. این اولیش بود. دومیش که خیلی مهمتر بود، تحقیق مهم و این تحقیق خیلی تأثیر گذاشت، یک روانشناسیه به اسم دانیل کانمن که این روانشناس تو اقتصادم جایزه نوبل برده. ایشون اومد گفت که خیلی چیز نکته جالبی رو در مورد انسان ها کشف کرد. میگفت که انسان ها همیشه اگه میگفت که اگه از همه آمریکایی‌ها بپرسین که چی چیزی شما رو تأثیر مثبت تو زندگیتون میذاره، همشون پاسخ میدادن که پول بیشتر، مرمانی. اما میگه که ولی این تحقیقات نشون داد که رونق اقتصادی فزایندهی که تو امریکا رخ داده تو این 30-40 سال اخیر، ولی آدم ها رو شادکام نکرده. میگفت چرا؟ چون میگفت انسان ها یک ویژگی دارن، یه حالتی دارن. اون ویژگی و حالت اینه که شما نسبت به درآمد بعد از گذر یک زمان تا 2 سال عادت پیدا میکنید. آره؟ ایشون میگفت که پول مثلا از 2000 دلار میشه 5000 دلار. تو این 5000 دلار بعد این مدتی عادت پیدا میکنید. بعد 5000 دلار میشه مثلا 7000 دلار عادت بهش چیز میکنید. این ویژگیی که بهش عادت میکنید اصطلاحا بهش میگفت مسیر یک نواخت لذت طلبی. یعنی مسیر یک نواخت لذت طلبی، مسیر بعد مدتی مسیرش یک نواخت میشه. مثلا یه تحقیقی کرد در مورد اون کسایی که به خاطر آب و هوا میرن تو کالیفرنیا یا ماشین‌های مدل بالا میخرن، میگه بعد مدتی دیگه رضایت خاطر اولیه رو از نه از کالیفرنیا نه از ماشین‌های جذابشون نمیبرن. و این نشون و این با این تحقیق نشون داد که اون چیزی که قبلا میگفتن که پول بیشترین مثلا تأثیر رو شادکامی داره، این کشف دوم، یافته دوم دانیل کانمن اینو چیز کرد که نه اینجوری نیست و اینجوری نیست. و تحقیق سومی اومد، تحقیق چهارمی اومد که من خاطر اینکه از اصل بحثم دور نشم از اونا صرف نظر میکنم، ولی این تحقیقات عموما به ما نشون دادن که پول و درآمد نمیتونه برای ما شادکامی رو بیاره و ترک انداخت رو شادکامی. بعد از این بود که تحقیقات جدی در باب این مسئله تو سیاست انجام گرفت که خلاصه شادکامی چیه. من الان به ترتیب به این 4 تا سوالی که در باب شادکامی تو ادبیات بحث مطرحه یکی یکی به اونا میپردازم. مسئله اول ماهیت شادکامیه. آره، تو ماهیت شادکامی تقریبا 6 تا بازم پرسش اینجا مطرح میشه. تو مسئله اول اینه که شادکامی چه حالتیه؟ آره، یعنی وقتی که میگیم شادکامی چه حالتها و ویژگی های روانشناختی رو در بر میگیره؟ آره، چه ویژگی های در بر میگیره؟ این ویژگی ها و حالت های روانشناختی که در بر میگیره رو اینجا محققان اومدن دستبندی کردن، گفتن که مثلا شاد ما میتونیم حالت های روانیمون رو به تجربه های شاد و تجربه های تلخ تقسیم بندی بکنیم و این تجربه های شاد و تلخ اینا دیگه روش تحقیق کردن که اینا چه ویژگی هایی در ما ایجاد میکنه که ما میگیم حالتش شاد یا حالت چی. ولی عموما تعریفی که اینا ارائه میدن اینه که اولا شادکامی یعنی تو زندگی لذت داشته باشی، تلخکامی یعنی تو زندگی درد نداشته باشی. ولی بازم این سوال میشه که لذت و درد یعنی چی؟ میگن لذت اون حالت روانشناختی که تو میخوای استمرار پیدا کنه، درد اون حالت روانشناختی که تو میخوای چی؟ اون حالت منقطع بشه. اما الان سوال اینجاست که اون چه ویژگی هایی که من دوست دارم اون استمرار پیدا کنه و دوست دارم استمرار پیدا نکنه، اینا رو بازم تقسیم بندی هایی کردن که تو بحثاشون بهش پرداختن. این بحث اولی که تو ماهیت شادکامیه. بحث دومی که تو ماهیت شادکامیه اینه که آیا شادکامی وقتی که میگیم طرف شادکامه داره به کل زندگیش ارجاع میده یا نه داره به بخشی از زندگیش ارجاع میده. اینو مثلا کانمن خیلی بهش میپرداخت، میگفت وقتی که از یه نفر میپرسی تو زندگی شادکامی یا نه، این آیا منظورش کل زندگیتونه، کل زندگیشه، یه ارزیابی کلیه یا نه تو جز جز به زندگیش داره چیز میکنه. مثلا ایشون کانمن اومد گفت که همه ما آدم ها تو زندگیمون حدود 18 تا کار انجام میدیم. آره، مثلا صبح از خواب پا میشیم میریم محل کار، نمیدونم یه کاری رو داریم، بعد نهار میخوریم، زنگ میزنیم خدمتتون عرض بکنیم، فیلم نگاه میکنیم و همه اینایی که عموما همه آدم ها تو زندگی عادیشون انجام میدن 18 تا قسمت کرد و گفت که و سنجید، اومد گفت که کدوم یکی از اینا آدم ها بیشترین شادکامی رو تجربه میکنه و کدوم یکیش کمترین شادکامی رو تجربه میکنه، که تو اون تحقیقش به این نتیجه رسید که قرار دوستانه، گرده دوستانه تو 18 تا بیشترین شادکامی رو بر آدم میاره و یعنی تخلکام ترین حالت روزانه ما اون حالتی میگه صبح از خواب پا میشیم میخوای بریم محل کار. فاصله این دوتا میگه آدم ها تو زندگی 24 ساعتشون کمترین شادکامی رو تجربه میکنن، ولی تو انتظار یک قرار دوستانه، خیلی نکته جالبی بود، انتظار یک قرار دوستانه، گرده دست جمعی دور همی به اندازه دو برابر شدن حقوقشون میگفت که شادکامی میاره بر آدم. و خیلی جالب بود این تحقیق. یا اون 18 تا رو ایشون یکی یکی اومده سنجیده که چه میزان رو شادکامی ما تاثیر داره. پس مسئله دوم اینه که آیا به کل زندگیت داری اشاره میکنی یا تک تک حالتات. گاهی وقتا برای ارزیابی، سوالاتی که برای ارزیابی شادکامی میاد اینه که کل زندگیشو در بر میگیره، گاهی وقتا نه، به بخشی از اونها داره ارجاع میکنه، ارجاع میده. سوال سومی که تو ماهیتش این شادکامی مطرحه اینه که آیا شادکامی یه امر روانشناختیه؟ آره، یا شادکامی یک چیزی مثل معنادهی یا یک امر اخلاقیه؟ آره، معنادهی یا اخلاقی، این دوتا رو میاره، کدومشه؟ و اینو خیلی با مثال من ایشون یعنی کانمنم اینو خیلی با مثال خیلی ازم تفکیک کرده و تفکیک جالبیه. میگه یه چیزی اموری هستن تو زندگی ما به ما لذت میدن، داره میشماره لذت هایی که میدن، مثلا خدمتتون درآمد بیشتر لذت میده. بعد خدمتتون عرض بکنم ایشون میگه که مثلا شکلات خوردن لذت میده، رابطه جنسی میگه لذت میده، اینا رو میشماره لذت های زندگی. از اون بعد میگه بچه بزرگ کردن، کمک به یک کور که از خیابان رد بشه، آره، شرکت کردن تو کارهای خیریه، اینا رو میشماره. میگه که بخشی از زندگی ما به لذته، بخشی از زندگی ما منوط به معنادهیه. پس نظر ایشون اینه که شادکامی یک امر کاملا روانشناختیه، ولی ما یه چیزی داریم که اونام به زندگی ما معنا میده و این معنادهیش تو زندگی ما مهمه. و موضوع ایشون خیلی موضوع جالبیه، میگه که نه، نباید لذت و فدای معنا بکنیم. میگه اون آدمایی که لذت زندگیشون رو فدای معنا میکنن در عموما زندگی تلخی رو سپری میکنن، اما اون کسایی که زندگی فقط لذت طلبانه رو دنبال میکنن، این آدما میگه که بعد یه مدتی، چون لذت همیشه حد یقف داره، هر چقدر مثالش مثال اینه که مثلا شما یه بستنی که میخورید تیکه اول و با وله بیشتر هی میری وله کم میشه کم میشه، آخرش حالت به هم میخوره. و میگفت لذت هم فقط باشه آخرش یه نوع پوچی میاره. و میگه این جمع این دوتا خیلی مهمه، برای ما خیلی اهمیت داره. و پس هر سوال سوم اینجا مطرح میشه که آیا شادکامی امر روانشناختی اخلاقیه یا معنادهیه؟ اینا میگن نه، شادکامی یک امر کاملا روانشناختیه، به مسئله اخلاقی کار نداره، مسئله اخلاقی مربوط به معنادهیه. یعنی یه فعالیت هایی هستن تو زندگی شادکامی میدن، یه فعالیت هایی هستن هم معناده. ممکنه توی یه کار دوتاشون هم عجیب بشه، ولی دوتا حالته، یه دون حالت نیست. این معنای چیز سوم ما تو ماهیت شادکامی. یک چیز چهارمی هم تو شادکامی مطرح میشه، میگه که ما تو این زمینه، بازم کانمن سوال مطرح میکنه، میگه ما دو نوع خود داریم، یک خود تجربه کننده است، یک خود یادآوری کننده. آره، خود تجربه کننده همین خودیه که شما دارین، من دارم حرف میزنم و شما دارین گوش میکنین، تجربه لحظات، تک تک لحظات زندگیتونه. ولی میگه یه خود یادآوری کننده است، یعنی خودی که تو حافظتون مونده تو گذشته. کانمن میگه این دوتا داوری های گاهن متضادی در مورد یک رویداد میدن که آیا اون رویداد شادکامی ما رو زیاد کرده یا نه. ممکنه خود تجربه کننده توی لحظه بگه که من این بدترین حالتی که تو دارم میگذرونم، ولی بعد از مدت ها خود یادآوری کننده میگه نه، اون تجربه بسیار تجربه شیرینی بود. خلاصه این دوتا خود تو انسان ها وجود داره و این دوتا خود گزارش های مختلفی از شادکامی میدن. این مسئلهش برای ما ایجاد میشه، مسئله ایجاد میشه که این خلاصه کدومش اولویت داره، خود تجربه کننده یا خود یادآوری کننده، کدومش؟ انگار از هر دوتا گریزی نیست، به هر دوتا هم هست با ما. کدومش داوریش معتبرتره برای ما؟ اون خودی که تو اون لحظه گزارش میکنه میگه من بهترین حالت رو دارم سپری میکنم، یا اون خودی که تو بعدها تو خود یادآوری کننده میاد و اون داوری میکنه؟ این هم یک مسئله خدمتتون عرض کنم، چهارمه که تو ماهیت شادکامی مطرح میشه. تو مسئله پنجم اینه که آیا شادکامی امر موهومیه یا امر واقعیه؟ بعضی از متفکرها در طول تاریخ بودن، مثل فروید، مثل آگوستین و تو فرهنگ ما غزالی، که میگفتن، آگوستین میگو اصلا تو این شهر زمینی، یعنی تو این دار دنیا شادکامی بیمعناست، امر موهومیه، متوهمان است. یا فروید میگو اونقدر ما زندگی های تعارض آمیزی داریم، اینقدر تعارض تو وجود ما هست که تقریبا شادکامی رو تو ما منتفی میکنه، مثل اینی. یا نه، بعضی ها میگفتن، خیلی از آدم ها میگفتن نه، شادکامی تو این دار دنیا یه چیز واقعیه و بهش میشه دست پیدا کرد. مثلا راسل خیلی اینو قائل بود و متفکرهای دیگه مثل جان استوارت میل و خیلی از متفکرهای بعد از اون اینو. این مسئله پنجم. مسئله ششم اینه که خیلی مهمه اینه که شادکامی چقدر به بخت اقبال ما بستگی داره و چقدر تو کنترل ما و تو اختیار ماست. اینم خیلی بحث مهمیه، چقدر این از این مسئله شادکامی به بخت اقبال ما بستگی داره، به بخت اقبالی که ویژگی های روانشناختی که من به ارث میبرم از والدینم، به نهادهایی که من خودم تو اون نهادها میابم، آره، به نمیدونم ویژگی های درآمد و خانوادگیم که دست من نیست. خلاصه دوران کودکی عواملی میشمرن که بخت اقبال آدم هاست، کدومشه تو بخت اقبال آدم ها و کدوم یک تو بخت اقبال آدم ها نیست، تو کنترل خودته و میتونی تو زندگی تو چیز بکن. اینجاست که یک بحثای جدی میشه که کجاها دست خودمونه و خودمون باید دنبالش باشیم، کجاها نه، بخت به ما داده، اقبال به ما داده. اینم بحثای خیلی 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 مهمی توش انجام دادن اینا. مثلا یک بحثای چیز کردن که واقعا تو با هر چقدر تلاش بکنی اونا رو نمیتونی تغییر بدی، خیلی رو شادکامی تاثیر داره ولی تو نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی. اینو باید بپذیری و یک جایی هم هست که گفتن که میتونی. این دوتا تفکیکش تو این بحثا خیلی اهمیت داره. پس این تا الان به مسئله اولمون رو پرداختن که ماهیت شادکامی چیه، شادکامی یعنی وقتی که میگیم شادکامی منظورمون چیه، که تو اینجا 6 تا بحث مطرح شد که یکی یکی خدمت دوستان عرض کردم اینا. بحث دوم بحث این که آیا شادکامی ارزش بنیادی نه، آره، آیا تنها ارزش بنیادی نه. این فایده‌گراها میگفتن تنها ارزش بنیادی نه، مثل فایده‌گراهای کلاسیک مثل جان استوارت میل، جرمی بنتام و فایده‌گراهای جدید تو قرن 20 مثل همین پیتر سینگر و دریک پارفیت که این دوتا خیلی از مهمترین فایده گرایانن، اینا میگفتن بنیادی ترین ارزشه. اما بعضی ها میگفتن نه، بعضی ها میگفتن نه، ارزشی مهمی هست ولی بنیادی نشون نیست. اینجا خیلی بحثای جالبی پیش میاد که من به خدمتتون عرض بکنم که به چند تاش اشاره میکنم. یکی این که وقتی که شادکامی با واقعیت تعارض پیدا بکنه چی کار میکنی؟ رابرت نازیک تو کتاب استیت آناشی یوتیپیا تو اونجا کتاب اونجا یه مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه. میگه ببینید مسئله ماشین تجربه اسمشو میذارن. آره، تو این ماشین تجربه میگه فرض بکنید شما بهت میگن که تو بیا یک زندگی آرمانی و مطلوب خودتو برای خودت تصور بکن، بعد به ما بدیم به یک دستگاهی، بعد شما برو توی استخری بخواب رو آب، بعد از طریق الکترودهای به این مغزتون وصل میشه و هر زندگی آرمانی، هر نوع لذتی که تو بخوای میتونی تجربهش کنی، میتونی بری اونجا چیز بکنید. اینا یک چیزی مثل فیلم ماتریکس اگه دوستان دیده باشن، رابرت نازیک میگه که آیا حاضری تاخت بزنی یا نه. آره، نازیک میگفت که نه، اکثر آدما تلخ‌کامی دنیای واقعی رو به شادکامی دنیای که تو ذهنیه بهش چیز میدن، اولویت میدن. این یه مسئله جدی. خلاصه تو یا مثال واقعی ترش رو میزنن اینه که میگن دوتا زن و شوهری در نظر بگیر، آره، هر دوتا زندگی خوبی دارن، هر دوتا زندگی شادی دارن، هر دوتا زندگی لذت بخش به معنای دقیق کلمه دارن، زن و شوهر شماره 1 و زن و شوهر شماره 2. اما میگن تو زن و شوهر شماره 2 شوهر خیانت میکنه ولی زن خبر نداره. شما به کدوم از اینا میگین خوشبخت؟ اونی که شوهرش به واقع وفاداره و زندگی کاملا لذت بخشی دارن خوشبختن، یا اونی که هر دوتا واقعا خوشبختن ولی یه همچین شوهر همچین کاری انجام میده؟ کدومش میگه این کارو میکنه؟ رابرت نازیک بر اساس این آزمون فکری میگه ما رو میذاره تو این مخمسه که نه، ما انگار واقعیت رو تاخت میزنیم. واقعیت، یعنی واقعیت برای ما مهمتره. از شادکامی. این اولین چیزیه که میگه انگار واقعیت مهمتر از شادکامی. دومیش مسئله شادکامی و کرامت انسانه. شادکامی کرامت انسانه. یک ماجرای اینجا نقل میکنم، جریان یک کوتوله‌ای بود به اسم مانوئل واکنهایم. آره، تو فرانسه بود، یک گروهی بودن، یک مثلا بازی هایی که چیز جمعیه، مثل زنی که یه دی جمع میشن چیز میکنن، یک آدم های قوی هیکلی بودن که کوتوله ها رو پرتاب میکردن. بعد هم اون آدم های قوی هیکل راضی بودن، هم کوتوله ها پولی میگرفتن راضی بودن، هم تماشاچی راضی بودن، شادکام بودن. ولی دادگاه اومد گفت که این با کرامت آدم ها ناسازگار، تعطیلش کرد. آیا شادکامی با کرامت ناسازگار باشه؟ کدومش باید ترجیح داد؟ اینم مسئله دومه که انگار داره چیز میکنه اینا. مسئله سوم شادکامی و فضیلت. آره، مثلا میپذیریم که استالین شادکامه یا نه؟ شادکام بودن استالین قبول داری؟ یعنی قبول داری ممکنه یک آدم کاملا فضیلتمندی ترکام باشه یا نه؟ کدومش ترجیح میدی؟ استالین شادکام یا یک با فضیلت تلخکام؟ کدومش ترجیح داره؟ اینم مسئله سومی مطرح میکنن. مسئله چهارم جان رالز مطرح میکرد. جان رالز این یکی از مدل ایراد رالز، یکی از قوی ترین ایرادها به مسئله شادکامی تو این حیطه مطرح شده. رالز میگه یه جامعه، در دو تا جامعه در نظر بگیر، جامعه الف، جامعه ب. جامعه الف جامعه که تو همش آدم ها توش آزادن ولی شادکامیش مثلا 50%، ولی جامعه رو در نظر بگیر توش 20% بردن ولی شادکامیش مثلا 90%، کدومش رو قبول میکنی؟ اینجا کدومش برات مسئله است؟ انگار یه چیزایی رالز میگفت که بردهداری یک شرطیه که هیچ شادکامی یه نفر بردن باشه باز اون زندگی اون ارزشمند به ارزش داره نسبت به زندگی شادکامی میلیون ها آدم. یا یک مثالی که شاگرد ایشون اسکنلن میزد این بود که میگفت شما در نظر بگیری داره بازی جام جهانی فوتبال داره پخش میشه و حدود 200 میلیون نفر آدم دارن فینال رو دارن میبینن، ولی اپراتوری که داره پخش آنلاین میکنه، پخش مستقیم میکنه، یه دفعه یه دستگاهی رو دستش میفته و اینجا میمونن که اگر اون دستگاه رو بردارن دست اینو بکشن بیرون ممکنه با یه ساعت طول بکشه و بازی از بین بره، بازی 200 میلیون نفر از دیدن بازی محروم بشن، یا نه بذاریم دستگاه رو دست ایشون بمونه، دستشون بمونه، ولی وقتی که مون دیگه بعد از اون 200 میلیون نفر بازی رو میبینه ولی دست این آدم قطع میشه، بگی کدوم رو ترجیح میدی؟ اینجاست که این مسئله بازم شادکامی رو به عنوان ارزش بنیادی، نه به عنوان ارزش، و به عنوان ارزش قطعا ارزش داره ولی تنها ارزش، زیر سوال میبره. این چهار تا مسئله بود که توش تشکیک میکرد که آیا شادکامی ارزش بنیادی نه، مثلا شادکامی و واقعیت بود که کدومش باشه، شادکامی و کرامت، شادکامی و فضیلت انسانی، شادکامی و انصافی که رالز مطرح میکرد. این خدمتتون رو عرض بکنم که بحث دوم. آره، بحث دوم. بحث سوم میرسیم به علل شادکامی که تو این چیزا بیشترین تحقیقاتی که تو این سالها تو زمینه هپینس شادکامی انجام گرفته در به این اختصاص داده شده که خلاصه علل شادکامی چی هستن، چه علل عواملی شادکامی رو به وجود میاره. اینا این بیشترین تحقیقات رو این زمینه صورت گرفته. تو اینجاست که ریچارد لایارد یک اقتصاددانیه که خیلی تو این زمینه کار میکنه، اصلا بهش میگن که خدمتتون عرض بکنم که مثلا امپراتور حوزه شادکامی، اقتصاددان خیلی مهمیه ولی تو این زمینه خیلی کار کرده. اینا ایشون به یک چیزی رسید، بهش میگفت که بیگ سون، هفت بزرگ. یعنی میگفت شادکامی هفت عامل داره که این هفت عامل رو ایشون چیز میکرد. من خیلی این جلسه دوست داشتم که رو تک تک اینا صحبت بکنم اینا، ولی چون دیدم تا جغرافیا و ادبیات بحث گفته نشه این ممکنه موجب بدفهمی بشه اینا، ولی من اینا رو تا جایی تو فرصت به من اجازه میده تو یه ساعت سعی میکنم تو یه ساعتم تموم بکنم اینا، اینا رو خدمتتون عرض میکنم اینا چه عواملی رو شادکامی تاثیر داره اینا. اولین چیزی که رو شادکامی تاثیر داره که نمیشه واقعا انکارش کرد درآمد. اما همینطور که بعدها دانیل کانمن نشون داد، انگار شادکامی و درآمد تا جایی با هم میرن، ولی از یه جایی درآمد میره بالا ولی شادکامی حالت ثابت پیدا میکنه، اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. این خیلی بحث چیزی میشه که انگار همیشه شادکامی و درآمد با هم نیستن، یه جایی جدا میشن. این یک چیز عامله که روی این خیلی بحثا شده که کجاها چرا این شادکامی و درآمد چرا و کجاها این دوتا از هم جدا میشن. و این دیگه من اینو از همینجا بحث سوزید میکنم، بهش نمیپردازم و میرم سراغ عامل بعدی. عامل بعدی که خیلی چیز مهمه روابط دوستانه است. همینطور که کانمن میگفت این عامل مهمترین چیزه رو شادکامی تاثیر داره. روابط دوستانه، انتظار یک قرار دوستانه، انتظار یک جلسه دوستانه، انتظار چیز، اینا میگفت بیشترین شادکامی رو برام میاره در روابط دوستانه. این روش خیلی تاکید داشت، خیلی روش رو کانمن رو این خیلی تاکید داشت، میگفت این آدما مثلا حتی تحقیقاتی که کانمن انجام داده بود میگفت دوستی های خوب حتی رو طول عمر آدم تاثیر داره. به عنوان یک تور امنی آدم ها رو در بر میگیره. این خیلی مهم، این خیلی چیزه، خیلی مهمه اینا. این که خیلی تعاریف و خیلی چیزایی داره اینا. سومی عامل رو شادکامی ازدواج. آره اینا تحقیقات میگه که ازدواج بر اساس تحقیقاتی که انجام شده نسبت به بدیلهای خودش بیشترین شادکامی میاره. بدیلهاش چیه؟ مجردی، بیوگی، مطلقه بودن و ازدواج سفید. ازدواج، اینا میگن ازدواج یعنی قرارداد دائمی با یه نفر، اون بیشترین در مقایسه با بدیلهاش، در مقایسه با بدیلهاش عموما بیشترین شادکامی رو میاره. بعد در مورد بچه دار شدن صحبت کردن. اینا مثلا قائلن این که بچه، کسایی که تعمدانه بچه دار نمیشن و اندازه اونایی که بچه دار میشن شادکامی دارن، تعمدی بچه دار نمیشن اینا. بعد کیفیت بچه ها چجوری باشه، اینا بحث های خیلی مفصلی انجام دادن که حتی یه نقطه جالبی هم که انجام تحقیقاتی انجام داده بودن که بیشترین شادکامی مال چه نوع خانواده‌ایه. یک پسر یک دختر، دوتا پسر دوتا دختر، سه تا پسر مثلا یه دونه دختر، سه تا دختر یه دونه دختر، بود 16 تا فاکتور داشت. تو تمام دنیا انجام داده بودن، فکر کنم 360 نمونه هم داشته، 360 هزار نمونه هم داشته. اینا خیلی متقن بود اینا. آخرش هم به این نتیجه رسیده بود که خانواده های دو دختری بیشتر شادکامی رو دارن. میخوام بگم تا اینجا رفتن که نشون بدن. بعدم علتهاش هم گفته بودن، تبیین هایی هم کرده بودن که چرا اینجوریه. اینم عامل سوم که رو ازدواج بود اینا. عامل چهارم که خیلی مهمه، دینه. این تحقیقات نشون داده، یعنی نشون داده بود که دین در کل انسانها را شادکام میکنه. با آدم های متدین نسبت با آدم های نامتدین شادکام تره، میگفت شکی نیست. و تو تمام ادیان هم اینجوریه، نه دین خاص دار، تمام انسانها تو تمام دنیا دین در واقع یک منبع انکارناپذیر اینا میگن شادکامی. اینا هم کسایی هم میگن که خودشون هم متدین هم نیستن، ولی تو تحقیقات نشون میده که بیشترین، یعنی دین یک منبع پایدار رو شادکامی. نمیشه رو چیز اینا خدمتتون عرض بکنم که مماشات کرد اینا. اینم خیلی این خدمتتون عرض بکنم که بحث جدیه که چرا باعث میشه که دین چه مکانیزمی داره، چه شیوهایی داره که شاد کامل رو میده. اینا اینم بحث پنجم، عامل پنجم که رو شاد کامل اینا تاثیر داره. عامل ششم که اسم میبرن اینا به اسم سلامتی محسوسه. این چرا میگن محسوس پرسیفت؟ چون میخوان از خود بیمار انگاری جدا بکنن. بعضی هستن به لحاظ فیزیولوژیک پزشکی سالمن ولی همیشه خود بیمار انگارن، یعنی خودشون یه حالت بیماری میدونن. اینا رو میذاره به کنار، ولی میگه سلامتی بیشترین تاثیر رو شادکامی داره. علل خصوص میگه سه تا تو این تحقیقات کشف شده، یعنی نشون دادن اینا که سه تا عامل، سه تا بیماری هم که بیشترین تحکامی رو میاره، که به دولت ها پیشنهاد داده که رو این سه تا سرمایه گذاری کنن که خدمتتون عرض بکنم بتونه شادکامی بیشتری رو بباره. اون سه تا چی هم؟ یک، بیماری های مزمنه، یکی بود. دومی که برام من خیلی جالب بود، من قبل از اون اصلا نمیدونستم، واقعا برام خیلی چیز بود، این بود که اختلال در خوابه، آره، بی‌نظمی در خواب، که چقدر این بی‌نظمی در خواب باعث طلاق زن و شوهرهایی شده، چقدر باعث از دست دادن کار شده، چقدر از دست دادن موفقیت آدم ها شده. اینم خیلی برام جالب بود، اختلال چیز است. و سومیش هم افسردگیه. یعنی این سه تا گرانیگاهی هم که تو بحث سلامتی تحکامی رو به بار میارن، که اگه اینا آید چیز بشه و به دولت ها چیز میکنه که اگه بخوان بیشتر این شادکامی رو بیارن، روی عوامل سه تا مخصوصا روی سه تا باید سرمایه گذاری بکنن. این هم ششمین عامل. و هفتمین عامل که خیلی مهمه، مسئله خدمتتون عرض بکنم که کیفیت حکومته. آره، کیفیت و حکومت خیلی خیلی مسئله مهمیه تو شادکامی شهروندان. و اینو خیلی تحقیقات و مفصلی تو این زمین انجام دادن که واقعا یک حکومت چه ویژگی هایی باید داشته باشه که مثلا اون ویژگی ها میتونه شادکامی رو برای شهروندان بیارن. که اونم تحقیقاتی که انجام دادن به عوامل زیادی رسیدن. مثلا دموکراسی گفتن چیده، خدمت رو عرض بکنم، پاسخگویی دولت ها مثلا گفته رو شادکامیشون خیلی شهروندان خیلی تأثیر داره، پیشبینی پذیری چیدینا خیلی تأثیر داره. یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که اینم خیلی مهم بود تو این تحقیقات که انجام داده بودن، مسئله خبر بود تو کیفیت حکومت بهش پرداخته بودن، مسئله خبر. آره، خیلی جالبه. میگم که مثلا تو امریکا 30 سال پیش از هر 10 خبر 3 خبر منفی بود. آره، تو اینه. ولی الان تقریبا از هر 10 خبر 8 خبرش منفیه. و میگه این اخبار، چون اصلا اخبار به دنبال چیزن، اینا اون آدمایی که مثلا بیشترین اخبار رو پیگیری میکنن تو عالم سیاست تحکامی بیشتری دارن. اتفاقا من دیدم یک کتابی همین اخیرا منتشر شده بود، مال روف دوبلی، که چند تا مثلا هنر شفاف اندیشیدن رو نوشته بود. همین 2020 یک کتابی در مورد اخبار چیز کرده بود که خبر رو متوقف کنید، و فکر کنم چیزی حدود 18 تا دلیل آورده بود که چرا خبر رو تحکامی آدم ها تأثیر میذاره، آدم ها رو تحکام میکنه رو اخبار. خیلی جالب بود، ادلش هم خیلی به نظر من ادله جالب و قابل اعتنایی بود اینا. یا مثلا ویژگی های دیگه که از حکومت ها نقل میکنن که رو شادکامی تأثیر داره، حقوق بشره و عوامل زیادی تو این زمینه مطرح کردن. پس اینم مسئله سوممون رو خدمتتون عرض کنم، شادکامی. چهارم، مسئله چهارم ما اینه که آیا من به عنوان فرد چجوری میتونم به نسبت به اطرافیانم شادکامی برمقام بیارم، که این مسئله شخصیه. یا برای مهمترش اینه که نهادهای سیاسی چقدر میتونن چقدر باید شادکامی رو محقق بکنن. آره، و اگر نمیخوان محقق بکنن چقدر. اینجا خیلی بحث مهم میشه. میدونید بعضی از نظام‌های، یعنی نظام‌های سیاسی مثلا قائلن لیبرتریان ها قائل به این بودن که حکومت فقط باید دو تا کار باید انجام بده. آره، یکی باید امنیت بیاره، یکی باید از حق افراد دفاع بکنه. حکومت نباید دنبال شادکام کردن افراد باشه، که اصطلاحاً از این اسم می‌بردن، می‌گفتن حکومت‌هایی که دنبال شادکامی آوردن برای شهروندانشونن حکومت‌های لله‌وارن. آره، دولت‌های لله‌وارن که هر چیزه، و این دولت‌ها شهروندان آسیب پذیر می‌کنه، چون همه چیز انتظاری که دارن یه فرد داره، دولت باید متکفل بشه اینا. چون این بعضی نظریه‌های سیاسی مخالف اینن. آره، و تو این مثلا محافظه‌کاری، لیبرالیسم، فاشیسم، مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، لیبرتاریانیسم، کمونیتاریانیسم، اینایی که هستن، کدوم یک از اینا چه نسبتی با این شادکامی دارن و چقدر خودشونو ملزم میدونن که این شادکامی رو برمحال بیارن اینا. این اینجا خیلی مسئله مهم میشه که نظام‌های سیاسی چیکار باید بکنن. آره، که اونجوری که الان دو تا کتاب مهمی که تو این زمینه منتشر شده، یکی مال دریک باک، استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه هاروارد، مدت 20 سال بوده، یک کتابی نوشت به اسم پالیتیکس آف هپینس، سیاست شادکامی. اصلا به دولت‌ها توصیه میکنه که بخواین شهروندانتون شادکام بکنید چی کار باید بکنید. یکی هم اخیراً منتشر شده به اسم ساینس آف ویلبینگ که 5 نفر نوشتن. تو اون کتاب اومدن تحقیقات مفصلی انجام دادن که اگه یک حکومت بخواد شهروندانشون شادکام بکنه، باید چه عواملی، چه مؤلفه‌هایی تحقیق بکنه. این هم چیزه و خیلی کتاب‌هایی که تو این زمینه نوشته شده در مورد اینکه حکومت‌ها چه باید بکنن در مورد شادکامی. این 4 تا بحث به اجمال بحثی بود که در باب شادکامی مطرح بشه. گفتم که اول بحثم گفتم که تو ما سیاست 4 تا آرمان داریم، یکی هپینس شادکامی، یکی فریدم آزادی، یکی اکوالیتی برابری، یکی جاستیس عدالت. این 4 تا آرمان رو ذکر میکنن نظری پردازان سیاسی، ذکر میکنن که برای ما این 4 تا آرمان تو سیاست. گفتم تو اینا به 3 تا شکار نداریم، رو هپینس میاد. بعد رو هپینس هم 4 تا سوال مطرح کرد. شادکامی، یکی اینکه شادکامی چیه، یکی اینکه آیا شادکامی ارزش بنیادینه، یکی اینکه علل عوامل شادکامی چیان، و آخرش که حکومت ها نسبت به این شادکامی چیکار باید بکنن، باید بهش بها بدن، بهش بها ندن. اینا که خیلی این بحثا، یا ما به لحاظ فردی، اینم بحث میشه که به لحاظ فردی نسبت به شادکامی چیکار میتونیم انجام بدیم که اطرافیانمون شادکامتر بشن. این بحثی بود که میخواستن اون شب برای بکنن. میبخشید خیلی سرتون رو به درد آوردن.
آقای دکتر خیلی عالی بود، هم دستبندی فوق‌العاده بود.
قربون شما، سلامت باشین.
من که هر بحث کردم استفاده کردم به هر
قربونتون
از بزد وقتتون.
سلامت باشین.
من از دوستان خواهش میکنم که هر کسی سوالی پرسشی دارن
بسرم خدمتتون
اعلام کنن که من میکروفون رو بهشون بدم.
سلامت باشین، بسرم خدمتتون.
بفرمای دوستان، کسی میکروفون نیاز داره؟
خیلی ممنون، سلامت باشین.
عامل بود مسئله مشغول تو ذهنم نمون، هم ساده بود هم عادی بود.
قربان شما، سلامت باشین، خیلی ممنون. اینم در واقع این بحثم به خاطر اینکه ادای این بحثم، یعنی بخوام دینم رو ادا بکنم اینا، این بحث در واقع بست پروژه عقلانیت معنوی استاد ملکیان. یعنی من تو این زمینه در واقع تو این همه این حرفایی که من گفتم، چیزی بود که اون چیزی که ایشون مطرح کرده بود و من اومدم با ادبیات جدیدی که هست بستش دادم. این دلن در واقع این در ذیل اون جا میگیره،
هم کاروکی و هم سرگو بود.
اتفاقا خیلی هم قائلن تو این اینا که این بحث هپینس و بحث مخصوصا اکوالیتی از این چهارتا، البته هر چهارتا این مخصوصا تو اینا هپینس از همه اونها کاربردی تره، خیلی تو زندگی ما کاربرد داره، خیلی کاربرد داره. مثلا من اون تنان تو اون قسمتی که گفتم که ما در قبال شادکامی دیگران چی کار میتونیم انجام بدیم، من 52 مورد یادداشت کردم تو ادبیات بحثی که وجود داره. من واقعا تو کلاس ها به دانشجوها به هر کی اینا میگم، یه چیزی که همیشه میشنوم اینه که خیلی کاربردیه، این خیلی خوبه، خیلی خوبه این کاربرد، یعنی به درد خیلی چیز عملیتون میخوره نسبت به بدیلهاش. این چیز به نظر من هم یک مزیتی که پروژه آقای ملکیان نسبت به بدیلهای دیگش داره، مثلا بدیلهایی که خدمتتون عرض بکنم آقای طباطبایی مطرح میکنه، آقای نمیدونم رضا داوری اردکانی مطرح میکنن خدمتتون، این پست مدرن ها مطرح میکنن، مثل آقای تاجیکی اینا مطرح میکنن یا بحث های دیگه مطرح میکنن، خیلی جریان های فکری داره مطرح میکنه. مهمترین ویژگیش که تو این بحث هپینس به اوجش میرسه کاربردی بودنش، یعنی واقعا تو زندگی آدم ها کاربرد داره و خیلی مهمه، و این خیلی به نظر من بحث مهمیه که چیز میکنه و این ادبیات تحقیق هم خیلی چیزه.
روز بشه صدامو داری؟
اینجا دیدم دوستان چند تا سوال
مطرح. آره عصبی سوال میخواستم، میکروفونش رو فعال کردم. روز بشه صدامو داری؟ آقای رحامی خواستن از رفرنس معرفی کنید آقای دکتر.
رفرنس من خیلی تو این زمینه رفرنس دارم انگلیسیه، براتون میفرستم توی پی دی اف خاصی به دوستان بدین. چشم، حتما حتما من تو این زمینه هم به فارسی و اکثرا انگلیسی، اکثرا ولی به فارسی انگلیسی من چیز بکنم حتما خدمتتون از یاد داشتم عکس میگیرم براتون میفرستم. چشم.
آقای معارفتان یه سوالی تا کردم ملزم میکنید آقای.
بله بله، گفتن که کارکرد مذهب در شادی و عدالت در جامعه چه میزانیست؟ ببین اون شادکامی که گفتن چیزه، یعنی واقعا بسیار اهمیت داره، تحقیقات جدی به لحاظ مثلا چیزم ابجکتیو انجام شده که واقعا مهمه، یعنی افراد منبع خیلی هاشون، من لاغر تو 3 تا از این کتاب ها دیدم گفتن منبع پایدار، آره منبع پایدار شادکامی، این بحث شادی. اما اون چیزی که گفته عدالت، اون عدالت باید برسیم اون آرمان چهارم تو سیاست اینا که بدونیم که سیاست دین چقدر با عدالت ممکنه جمع بشه، ممکنه جمع نشه، احکامی داشته باشه، حرفایی داشته باشه، کاملا ضد عدالت باشه یا موافق عدالت باشه، اون یه بحث دیگه است. به نظر من این دوتا رو شادکامی اینو گفتم، ولی تو بعدم بحثایی کردن که چه نوع دینداری هم رو شادکامی تاثیر داره، آیا هر دینی تاثیر داره، یعنی اونم یه بحثای دیگه است که ولی تاثیر داره. او عدالتش هم که بحث مجزاییه.
بله آرزان یه سوال پرسیدم دوست عزیز ما جاوید نصر، نه ممنون میشم.
ببینه همین کانما چی میبخشین درک باک تو کتاب سیاست شادکامیش تو فکر کنم فصل سومش به این اشاره میکنه، یافته هاشو میگه که چرا از مثلا کدوم تحقیقات من استفاده کردم که دین و عنوان یکی از من باهای شادکامی چیز کردن اینا. اسپریچوالیتی نه همون دین ریلیجن به کار بردن، اسپریچوالیتی هم ندیدم راستش، ندیدم، ولی اون یه بحث دیگه است که اسپریچوالیتی چی میگه، هدفش چیه اینا، ولی بیشتر رو دینه، چون میدونی چون این تحقیقات با عامه آدم ها سر کار داره، عامم بری مثلا نظرسنجی ها میکنی، چون این یافت بحثی که امروز داشتم انجام میدادم بیشتر بر اساس یافته هاست، میدونی این یافته ها با آدم عامه ها سر کار داره، عامه ها دیگه تفکیکایی که بین مثلا اسپریچوالیتی و ریلیجن اینا میشه زیاد
بحث شما بیشتر خیلی یه بخش عمدهش آماری و
بله. کاملا
یعنی بر اساس فلسفی نبود،
نه نیست بله کاملا بر اساس یافته هاست، چون میخواد در نهایت ما میخوایم از اینا استفاده کنیم برای یه جایی میرسیم به سیاست گذاری یا برای چیزمون. این اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه، برای همین به اویدنس خیلی اهمیت میدن تا تأملات فلسفی اینا. بله
روزبه جان صدامو داری؟ سوالتو مطرح.
سلام، من مریم هستم.
سلام علیکم.
سلام، ببخشید ما خانوادگی مهمان نمی‌شید. اما ابتدای بحث، یعنی یه زرون اول از دست دادم، فقط می‌خواستم بدونم این چهار موردی که برای قایت‌های سیاست شما برشمردین از یک ریفرنس مشخصی هست آیا؟
بله
اینو بفهمید، چون که بر من حالا نسبت به رشته من یکم جالب بود. من شهرسازی رشتم. جالب بود که ما یه کتابی داریم به نام جاستیسی از فردی به نام سوزان فاینشتاین. ایشون خیلی در زمینه عدالت شهری کار میکنه.
بله.
و اتفاقا سه تا شرط رو برای اینکه یک شهری حالا جاستیتی باشه، که باز خودش جاستیتی بودن، یعنی بین اکویتی و اکوالیتی حتی تفاوت قائل میشه.
دقیقاً. بله.
و در واقع شهر عدالت محور، حالا شاید بشه به فارسی ترجمهش کرد، کتاب ترجمه نشده.
بله.
ولی سه تا آیتم رو نام میبره برای این شهر جاستیتی، و دقیقاً این حالا برابری، البته به تعبیرشون اکویتی، دموکراسی و دایورسیتی، تنوع، سه تا شهری هستن که ایشون به عنوان به نوعی یک آیت‌های سیاست شهری در واقع تعریف میکنه. کاری به شهرنامی نداره، و دیدم اون سه تای دیگه‌اش خیلی نزدیکه به این مطلبی که شما گفتید. خواستم منبع شما رو هم بدونم، ببینم اصلا ارتباطی بین اینا هست یا نه.
یه کتابیه به اسم This is Political Philosophy. این کتاب بهترین کتابیه که تو این چهارتا غایت رو به دقیق ترین صورت و به منسجم ترین شکل توضیح داده.
درست.
آره، اسمش هست. من پی دی افش رو دارم، میتونم برای دوستمون بفرستم که بهتون بده.
خیلی هم عالی، دست شما دارم نکنه.
سلامت باشین.
متشکرم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خیلی ممنون.
دوستان کسی سوالی، پرسشی، نکته‌ای اگر داره بفرماین، که بگر نیست که امین سوال پرسیدن. آقای دکتر نگاه میکنید؟
آها،
آخرین متنه.
ببینه، آره، شادکامی فردی و شادکامی جمعیلن، شادکامی که با نهادها سر کار داره. بله بله، این دوتا خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه، خیلی. گاهی وقتا به عنوان فرد من این چیکار میتونم در نسبت به اطرافیانم بکنم که یا خودم شادکام بشم یا اونارم تا جایی که میتونم شادکام بکنم. یه بحثه. بحث دوم هم که خیلی فراگیرتر و مهمتر میشه، بحثای شادکامی جمعی که با نهادها سر کار داره. بله دقیقاً. این دوتا خیلی بحث، دوتا تفکیک خیلی مهمیه.
خیلی ممنونم استاد از بذل وقتتون، سپاسگزارم.
قربون شما، سلامت باشید.
شما رو بازم ببینیم در دست گفتارها، حضور شما رو جلب کنیم.
منم خیلی خوشحال شدم خدمتتون رسیدم.
قربان شما، بزرگواری شما. خیلی ممنونم.
یه ساعت وقتتون رو تلف نکرده باشید.
عالی بود، عالی بود.
قربون شما.
من دوستان رو در پایان جلسه دعوت میکنم به دستگفتارهای ماه رمضان که در شب قدر احتمالاً با اساتید بزرگ ایران داشته باشیم. دعوت میکنم. اینجا هم فکر میکنم آخرین جلسه یه دستگفتار نوروزیمون بود. از همه دوستانی که اومدن سپاسگزارم. خیلی ممنونم از همه دوستان و همینطور از شما دکتر. خیلی لطف کردید.
اینجا گفتن آقای کاظمی یه سوالی داشتن
انگار. بله بله. آقای کاظمی رفرنس پرسیده بودن فکر کنم. آره، من ندیدم سوالشون رو. اگر اینا رو محبت کنید سوالشون جواب بدید.
من
یکم بیت بالاتر هستش متنشون.
آقای کاظمی، میبخشید من ندیدم، شرمنده. آره، اتفاقا خیلی اینجا بحثای خیلی جالب پیش میاد در مورد درآمد و شادکامی. خیلی بحثای جالبیه که از کجا به بعد درآمدها میره بالا و شادکامی ثابت میمونه، از کجا این اتفاق میفته. و این خیلی بحث مهمیه، کشور به کشور و فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه این دوتا فرهنگ. یه چیز جالبی که تو اینجا تو درآمد شادکامی ذکر میکنم، خیلی جالبه بگم، اینه که میگن افزایش درآمد تو شادکامی تأثیری نداره. این که حکومت ها میان شادکامی رو مثلا درآمد رو هر سال مثلا فروردین میگن 20% به او اضافه میکنن، اینو تحقیقاتی انجام دادن، یک کلندی انجام داده که نشون داده که روش شادکامی تأثیری نداره. شادکامی فقط تو مقایسه که آدم با خودش که با دیگران میکنه تو درآمد، اونجا تأثیر داره، مخصوصا با نزدیکانش اونجا تأثیر داره. این هم یه فاکتور خیلی مهمیه تو چیزا، فاکتورها خیلی مهمیه تو درآمد و چیز اینا داره که اینجا فکر کنم 5 تا باشه که بین درآمد و شادکامی که چیزی مشخصه، ولی اون که اون نقطه صفر کجا مشخص میکنه، اون به علاوه اون 5 تا فرهنگ هم خیلی عامل، یعنی جامعه ها و دولت ها هم خیلی عامل مهمی هم. بله. که متاسفانه نشد من بهش بپردازم رو این تو این زمینه، انشالله بعدا اگه یه فرصتی پیش اومد من اینا رو مطرح میکنم.
خیلی ممنون استاد.
قربون شما، سلامت باشید.
شما زنده باشید.
خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.
قربون شما، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. از تک تکتون هم خداحافظی.